بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته طیبین طاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عصر جمعه از هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان، آخرین ذخیره و حجت خدا برای هدایت بشر، حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی خط کنید. روز پنجشنبه گذشته میلاد با سعادت امام کاظم علیه السلام بود. امام کاظمی که هم فرزند بزرگوارشان حضرت رضا صلوات الله علیه در میهن عزیز ما مدفنشون و مشهدشون قرار داره و هم یکی از بزرگترین و مهمترین فرزندان ایشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کشور ماست. هدیه به پیشگاه امام کاظم علیه السلام صلوات بلند دیگری خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولا قدردانی میکنم به سهم خودم و تشکر از همه شما سروران محترم که در این روز جمعه افزون بر مراسم ها و مناسک هایی که همیشه داشتید در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت کرده اید. من بحثم سبک زندگی است و در ادامه به اون خواهم پرداخت، اما وظیفه خودم می دانم که از تک تک کسانی که در این امر شرکت کردن قدردانی کنم. واقعیت این است که مردم و حضورشون قدرت ایجاد کننده یک نظام هستند. اگر شما می بینید که ائمه معصومین ما صلوات الله علیهم اجمعین و همچنین امام کاظم علیه السلام تحت فشار قرار می گیرند و امکان امامت واقعی را ندارند، به جهت همراه نبودن مردم بوده است. مردم قدرت امامتند. و اگر می بینید که هنوز ما در انتظار آخرین ذخیره خدا و حجت خدا هستیم، دلیلش این است که همچنان زمینه ها برای اعمال حاکمیت حضرت مهدی صلوات الله علیه فراهم نیست. مردم همراهیشون و حضورشون یک امر بسیار بسیار تعیین کننده است و نقش بسیار مهمی در زندگی ما انسانها داره، که در هفته پیش بحثی هم که در باره سبک زندگی داشتیم مسئله سیاست و سبک زندگی بود که من در اونجا به این موضوع پرداختم. الان نمیخوام نقش سیاست و امور سیاسی را در مسئله سبک زندگی بحث بکنم. بحث امشب من چیز دیگری است، ولی به همین مقدار لازم است از شما مردم خوب و گرانقدر به خاطر همراهیتون و شرکتتون و حضورتون در مراسم انتخابات تشکر و قدردانی کنم. خب، ما بحثمون درباره سبک زندگی است و به مناسبتی که در ایام نزدیک ولادت امام کاظم علیه السلام هستیم و به تازگی این میلاد را پشت سر گذاشته ایم، من یکی از سخنان گوهربار امام کاظم علیه السلام را موضوع بحث امشب قرار دادم و درباره سبک زندگی قدری سخن خواهیم گفت. ببینید سروران من، ما امام کاظم علیه السلام را امام مسجون و امامی که زندانی بودند و اسیر بودند در طول سالهای متمادی میشناسیم، اما همین امام مسجون و امام زندانی در سخنانشون نکات گوهرباری دارند که هنوز باید اندیشمندان درباره اون سخنان اندیشه کنند و درباره کلمات اون بزرگوار تفکر بکنن. جملات و سخنانی که زندگی ساز است، یعنی برای ساخت یک زندگی خوب برای همه ما اهمیت داره و درس آموز است و برای ما تعیین کننده است. یکی از پرسش هایی که با استناد به سخن امام کاظم علیه السلام با اون خواهیم پرداخت، مسئله زندگی گواراست. خب امام کاظم علیه السلام اون همه سختی کشیدن، اما درباره این که مردم چگونه می توانن یک زندگی گوارایی را تجربه کنن، دستورالعمل‌ها و سخنان و راهکارهایی دارن. یک مدلی از زندگی را معرفی می کنن که اگر انسانها و ما بتونیم اونا اجرا بکنیم، می توانیم یک زندگی خوب را تجربه کنیم. در حقیقت سؤال اصلی اینجا این است که ما چگونه می توانیم حس خوب زندگی را تجربه کنیم، یا از طرف دیگر چرا برخی از انسانها نمی توانند حس خوب زندگی را تجربه بکنند. بشر همیشه به دنبال پاسخ به این پرسش بوده. همه مکاتب و صاحبان ایده و متفکران در حوزه مسائل مربوط به زندگی، یکی از چیزهایی که بهش می پردازن همین است، اینکه انسانها چگونه می توانند حس خوب زندگی را تجربه کنند. این یکی از سوالهای بزرگ است. بنده البته در شبهای یا برنامه‌های خیلی قبلتر موضوعی را در چندین شب مطرح کردم تحت عنوان حس خوب زندگی، و در سلسله مباحثی که آنجا مطرح شده موارد متعددی را مطرح کردیم. سوالی که اونجا بهش میپرداختیم و امشب هم با آن میپردازیم این است که کدام مکتب ایده بهتری برای تنظیم و ساخت یک زندگی خوب دارد. همه متفکران و صاحبان ایده در دنیا به دنبال این هستند که برای ساخت یک زندگی خوب نظرات و دیدگاه‌های خودشون را ارائه کنن. حالا ما پای درس امام کاظم علیه السلام قرار داریم تا ببینیم آن حضرت در این رابطه چه سخنی مطرح کردند. روشی که امام کاظم علیه السلام مطرح می‌کنن بنده تحت عنوان ارزش‌گذاری معکوس ازش یاد می‌کنم. یکی از کلیدهای بزرگ حس خوب زندگی، یا به تعبیر امروزینش احساس رفاه در زندگی انسانها، از نظر امام کاظم علیه السلام چیزی است که من تحت عنوان ارزش گذاری معکوس ازش یاد میکنم. این یعنی چی؟ ببینید سروران من، همه ما که اینجا نشستیم، همه انسان‌ها در هر کجا که باشن، در وجودشون یک نظام ارزش‌گذاری دارن. نظام ارزش‌گذاری انسان‌ها به اختیار خودشونه و هر کسی نظام ارزش‌گذاریش به تناسب ویژگی‌های خودش تعیین میشه. این یعنی چی؟ شما ببینید مثلا یک ترازو دارید. ترازو هر مغازه‌ای برید، ترازو ترازوه، یک کیلو رو یک کیلو نشون میده. دو کیلو رو دو کیلو نشون میده، یک قیراط را یک قیراط نشون میده، چه در اون سنجه ها و ترازوهای طلا فروش ها باشه، چه در اونجایی که ماشین های سنگین چند ده تنی را میکشن. بالاخره وزن همون وزنه. در این ابزارهایی که ما داریم وزن یک امر مشخصی است و تغییر ناپذیره. یا مثلا شما سانتی متر دارید، متر دارید، کیلومتر دارید، همه اینها باز یک امر مشخصی هستند، امر تعریف شده ای هستند. بین متر حسن و حسین فرقی نمی کنه، بین متر همسایه ما با خود ما تفاوتی وجود نداره، همه اینها به یک جور عرض کنم که سنجش میشن و متر میکنن و اندازه ها را مشخص میکنن. اما انسان یک موجودی است که یک سنجه های درونی داره که ارزش گذاری روی پدیده ها میکنه. اینجا دیگه شبیه متر و کیلومتر رو عرض کنم که وزن و ترازو و اینها نیست، مثل کیلوگرم و تن نیست. اینجا آدم ها بر اساس معیارها و دیدگاه های خودشون ارزش گذاری می کنن. و اینجاست که قصه یک سکه درو داره. از یک جهت امر مثبتی است، چون به اختیار من است، من آزادم در ارزش گذاری، من آزادم در اینکه اهمیت گذاری اگر بخوام برای پدیده‌ها بکنم طبق نظر خودم انجام بدم. این اختیار و این آزادی را خداوند به انسان‌ها داده. شما میتونید طبق معیار خودتون اینجا ارزش گذاری کنید. اما روی سکه دیگر اون این است که اگر ارزش گذاری من و شما صحیح نباشه و دقیق نباشه، اینجا ما با مخاطره مواجه میشیم. مسئله اینجاست. مثل انتخابات، شما مثلا میتوانید، مردم در یک جامعه میتوانن معاویه رو انتخاب بکنن، هیچ اشکالی نداره. از این جهت مردم آزادن، یعنی خدا اجازه داده است به جامعه ای که مثلا پیامبران را انتخاب نکنه، اجازه یعنی امکانش را قرار داده، امکان را قرار داده است که من و شما گناه بکنیم. بله، امکان را قرار داده. ما آزادیم، میتونیم گناه بکنیم. ما آزادیم، میتوانیم در زمان امیرالمؤمنین باشیم ولی حکومت علوی را نپذیریم. این آزادی وجود داره. اما پذیرش هر امری به معنای درست بودنش نیست. روی دیگر این سکه مسئولیتی است که ما نسبت به آنها داریم. در امر ارزش گذاری هم همینه. عزیزان من، من و شما بر اساس معیارهایی که هر کسی ممکن است برای خودش داشته باشه به پدیده ها اهمیت میدیم، ضریب براشون قائلیم. دیدید گاهی وقتا توی این ارزش گذاری ها و نمره گذاری ها میگن فلان مثلا مورد ضریب 3، ضریب 4ه. این یعنی چی؟ یعنی از نظر من این اهمیتش ضرب در 4 باید بشه. این اهمیت گذاری دست من و شماست. اهمیت گذاری یعنی یک سری امور هستن که در زندگی برای من مهمن، حیاتین، اساسین. اگر اینها نباشد کمیت زندگی من به اصطلاح لنگه از نظر من. این پدیده ایست که همه ما انسان ها انجام می دهیم. اهمیت گذاری، شدت اهمیت، این یک پدیده است. و انسان ها در این اهمیت گذاری بین پدیده های زندگیشون آزادن و هر کسی می تواند بر اساس منطقی که خودش داره به یک سری امور اهمیت بده. خب اینجاست که یکی از کلیدهای زندگی گوارا یا زندگی ناگوار بر اساس دیدگاه امام کاظم علیه السلام شکل میگیره. من و شما میتوانیم نظر ارزش گذاریمون را خودمون تعیین کنیم. اما باید بدانیم که این نظام ارزش‌گذاری که من و شما تعیین می‌کنیم کاملا روی احساس خوشایند یا ناخوشایند توی زندگی ما اثر داره. چرا برخی از انسان‌ها احساس ناگوار توی زندگیشون دارن؟ زندگیشون را گوارا تجربه نمی‌کنن، زندگیشون را گوارا نمی‌دانن، حس خوب زندگی را تجربه نمی‌کنن. چرا؟ امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند توی نظام ارزش‌گذاریتون شما باید برید دقت کنید. نظام ارزش‌گذاری یعنی چی؟ یعنی به چه چیزی دارید توی زندگی اهمیت می‌دهید؟ این تعیین کننده است. خب اون نکته مهم اینجا این است که فرض بفرمایید یک امر حیاتی، به این نکته بعدی من توجه داشته باشید تا اون روایت امام کاظم علیه السلام را به عنوان یک درس برای زندگی گوارا بهش برسیم. خب یک امری حیاتیه، مثلا فرض بفرمایید که نفس کشیدن و هوا برای انسان‌ها چیه؟ به شدت حیاتیه. اگر انسان‌ها هوا برای تنفس نداشته باشن خیلی سریع جان خواهند داد. اگر ما بخوایم ضریب بدیم مثلا از صد، هوا و تنفس ضریب صد پیدا میکنه، چون یک مدت کوتاهی انسان‌ها فقط میتونن بدون هوا تنفس کنن و بعد بلافاصله از دنیا خواهند رفت. ضریبش چون نقش مهمی در زندگی دارد ضریب بالایی هم پیدا میکنه، این اهمیت بالا. بعد از اون آب قرار داره. آب حالا زمان بیشتری ما میتونیم تحمل بکنیم، اما به هر حال و من الماء کل شیء حی، خدا آب را مایه حیات قرار داده. ضریبش زیر صد و زیر ضریب هوا قرار میگیره، اما به هر حال مهمه. بعد از اون خوراک و غذا قرار داره. جالبه اینها بر اساس میزان اهمیتی هم که دارن در حیات ما انسانها تأمینشون متفاوته. چون هوا به شدت مورد نیاز انسان است، خدا میگه من خودم تأمین میکنم، هوا رو خدا تأمین میکنه، فقط ماها نباید خرابش بکنیم، هوا رو خدا تأمین میکنه. یه مقدار پایین‌تر آب، آب رو هم خدا گفته با خودم، شما باید حالا مثلا چاه بکنید فقط در بیارید. تفاوتش با هوا اینه، هوا رو تنفس می‌کنیم اما آب یکم زحمت داره، یکم ضریبش پایین‌تره. اما غذا چی؟ ضریب اهمیت پایین‌تری داره، یعنی شما مدت زمان طولانی‌تری می‌توانید بدون مثلا غذا زندگی بکنید. فوری انسان نمی‌میره اگر غذا نخوره. اینا میگه باید برید گندم رو بکارید، نگهداری بکنید، داشت و کاشت و کاشت و داشت و برداشت و بعد ببرید آسیاب و بعد از کنم خمیر کنید و بعد نانوایی و بعد نون کنید و بعد بخورید. یه پروسه ای داره. به هر میزان که اهمیت اون تغییر میکند چه اتفاقی میفتد؟ اون به اصطلاح تلاش ما هم برای اون بیشتر میشه، میزان اهمیت پایین تر میاد دیگه. این قاعده است. خب یا مثلا کسانی که بیمار هستن گاهی از وقتا برخی از داروهاشون داروهای حیاتیه، مثلا داروی قلبه. این داروی قلب را شما نمیشه باش شوخی کرد. حالا گاهی وقتا قرص سرماخوردگیه، این یه مقدار دیر بشه مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی مثلا کسی که بیماری قلبی دارد داروی بیماری قلبیش خیلی مهمه و حساسه و لذا انسان نمیشه با سر اون شوخی بکنه. هر چقدر نقش بیشتری در زندگی دارد اهمیت بیشتری داره. این یک قاعده است. جریانی یادم افتاد از مرحوم علامه طباطبایی، اینا اون عرض کنم که صاحب داروخانه‌ای که قبلاً روبروی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، خیلی سابق که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها اونجا به اصطلاح خیابانی بود و یک داروخانه بود، اون موقع هم که ما مشرف شدیم قم اون داروخانه بود، یکی از دوستان میگفت صاحب اون داروخونه تعریف میکرد که مرحوم علامه طباطبایی بیماری قلبی داشتن. یه موقعی اومدن گفتن فلان قرص را من میخوام. خب میشناخت صاحب داروخونه، گفتن که بله داریم. گفتن هزینه‌اش چقدر میشه؟ گفته بود مثلا این تومن، حالا یادم نیست چقدر. گفت مرحوم طباطبایی دست کردن جیبشون، گفتن که پول ندارم به این اندازه و خداحافظی کردن. گفت ما هرچی بهشون اصرار کردیم قرص قلب شوخی نداره. گفت نه، وقت که پولشو ندارم من نسیه چیزی نمیخرم. و ایشون میگفت رفتن حالا بعدن هزینه رو تأمین کرده بودن و اومدن قرص قلب رو خریده بودن. قرص ها توی بیماری ها گاهی وقتا حیاتی هن. وقتی حیاتی هن اهمیتشون هم میره بالا. این ارزشگذاری، ارزشگذاریه بر اساس اون شدت نیازه. حالا ما بحثمون چیست؟ زندگی کردن است در این دنیا و میخواهیم زندگی دنیا برامون گوارا باشد. خب زندگی گوارا در این دنیا ارزش گذاریش چقدره؟ اگر بخواهیم اهمیت بهش بدیم چه ضریبی باید به این زندگی داد تا حس خوب را انسان‌ها بتونن تجربه کنن، تا زندگی بتونه برای ما گوارا بشه. مکاتب غربی ضریب 100 و بلکه 1000 به زندگی دنیا میدن. ماتریالیست یا مادیگرایی همه ارزش را به زندگی دنیا میده و ضریب 1000 حتی شاید بهش بده. خیلی برای اونها زندگی دنیا مهمه و تعیین کننده است. لذا ضریبش در تفکرهای غیر الهی ضریب بالایی است. اما اون جمله‌ای که از کلام نورانی امام کاظم علیه السلام به دست میاد این است که حضرت می‌فرمایند اگر می‌خواهید توی زندگی دنیا گوارا زندگی بکنید و تجربه خوب از زندگی دنیا ببرید، به زندگی دنیا اهمیت ندید. این ارزش گذاری معکوس که من عرض کردم اینه. همه چیز چون مهم است باید ارزش گذاری بالا بهش داد، حیاتی تعیین کننده است. ولی امام کاظم علیه السلام میفرمایند اگر میخواهید در زندگی دنیا گوارایی اون را تجربه کنید و یک عیش هنیع داشته باشید، اهمیت بهش ندید. این اون چیزیست که من بهش میگم ارزشگذاری معکوس. چون میخواهیم خوب زندگی کنیم و گوارا زندگی کنیم و حس خوب زندگی را تجربه کنیم، نباید بهش اهمیت بدیم. این یک پدیده شگفت‌انگیزه. ببینید روایت را خواهش میکنم دقت کنید. چندین روایت داریم، حالا از امام کاظم علیه السلام به ویژه وجود داره، از بقیه معصومان هم هست، حتی از پیامبران دیگه که من عرض خواهم کرد. در روایت امام کاظم علیه السلام هست که اهینو از دنیا، مردم دنیا را کوچک بشمرید، اهمیت بهش ندید. اهینو از هانه میاد، هانه یعنی اهمیت بهش ندید، خیلی بزرگ حسابش نکنید، خیلی ضریب به دنیا نهید. و تهاونو بها، نسبت به این دنیا سهلگیر باشید. شما دیدید عرض کردم ما مثلا نسبت به هوا خیلی باید سخت گیر باشیم چون خیلی حیاتیه. امام کاظم علیه السلام میفرمایند اگر میخواید توی زندگی دنیا راحت زندگی کنید، سخت نگیریدش، راحت بگیریدش. ارزش گذاری تون ارزش گذاری اساسی و جدی نباشه. منظور از دنیا اینجا امکانات دنیا، شرایط دنیاست. من حالا دلیلش رو هم بعداً عرض خواهم کرد که چرا ارزش گذاری معکوس حس خوب زندگی را برای انسان‌ها میتونه به ارمغان بیاره. اهینو از دنیا و تهاونو بها فانها ما اهنها قوم الا هنهم الله العيش. هیچ جامعه قوم هم حضرت میفرمایند، نمیفهمن آدما، میگن جوامع و مردم‌ها، کشورها، ملت‌ها اگر بخواهند حس خوب زندگی را تجربه کنند، راهش این است. هیچ قومی نیست که زندگی دنیا را بی اهمیت بشمارد مگر اینکه خدا عیش را براش گوارا می‌کنه. بی اهمیت معناش کار نکردن نیست، معناش تلاش کردن نیست. اهمیت دادن یعنی اینکه چقدر من برام مهم است که فلان چیز در زندگیم از این امور مادی وجود داشته باشه، و اگر چه چیزی در زندگی وجود نداشته باشه برای من مهمه. به تعبیر روایات و تعبیر اسلامیش میگن مبالات، لا یبالی. چی اگر توی زندگی باشه برای شما خیلی مهمه و چی اگر نباشه خیلی مهمه. این امور مادی زندگی را امام کاظم می‌فرمایند اهمیت خیلی بهش نده. بود بود، نبود نبود. کار می‌کنیم، تلاش می‌کنیم، ولی بود بود، نبود نبود. این وظیفه ماست. تلاشش سر جای خودشه، اما اون مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این میزان ارزش‌گذاری است. ارزش‌گذاری است که شما را خیلی اذیت می‌کنه. من یه مثال براتون بزنم این روشن بشه. گاهی وقتا ممکن است مثلا یه قطعه طلا یه جایی دست کسی بیفته و گم بشه. خب اون فرد نسبت به این قطعه طلا چه حسی داره؟ حسش چه خواهد بود؟ جواب اینجا دو حالت داره. چه کسی این قطعه طلا از دستش افتاده است؟ اگر از دست یک بچه بیفته اصلا نمیدونه، ارزشی برای اون قطعه قائل نیست، اصلا براش مهم نیست، براش فایده ای نداره، لذا براش مهم نیست. گم شدم گم شد. شما دیدید گاهی وقتا بچه های چیزهای گم میکنن، پدر و مادر تو سر خودشون میزنن، اما اون بچه چیه؟ میگن چیزی نیست، چرا ناراحتید؟ اما اگر اون را خود والدین از دست بدن ناراحت میشن. ببینید میزان ارزش گذاری اینجا مهمه، نه اون جنسی که گم شده است. مسئله این نیست که از امکانات دنیا نباید استفاده کرد. مسئله این نیست که برای تأمین امکانات زندگی نباید تلاش کرد. مسئله این نیست که برای بهتر شدن زندگی نباید تلاش کرد. همه اینها جای خودش هست، اما مسئله این است که اگر بود یا نبود چقدر من به هم می‌ریزم. این میزان اهمیت دادن اینجا مهمه. دلیلش حالا چیه؟ دلیلش را در روایات خودمون هم هست. جالب بود، من دیدم در روایات منقول از حضرت عیسی علیه السلام هم هست. حضرت عیسی علیه السلام میفرمایند شبیه همینو دارن، میگن خیلی به این دنیا و زندگی دنیا و این امکانات مادیش اهمیت ندید. چرا؟ دلیلی که حضرت بیان میکنن این است. میفرمایند که فی کل یوم تدعو الی فتنه. خاصیت دنیا اینه که هر روز یه فتنه جدیدی داره، یه بازی جدیدی داره، یه امتحان جدیدی داره، یک چالش جدیدی برای شما رو میکنه. جنه جای آسایش نیست. و مد دنیا و الی فتنتن و خسارن، و خسارتی داره. شما میدونید ما در قرآن کریم داریم که ولقد از کنم که خداوند متعال میفهمد که ولقد خلقنا الانسان فی کبد. اصلا زندگی دنیا همراه با رنج است. رنج است یعنی چی؟ یعنی مرتب بالا و پایین داره، مرتب تغییرات داره، مرتب دگرگونی داره. شما یه مرتبه میبینید مثلا با یک کسی خوب هستید، شرایط داره انگار روی ریل خوب میره، یه اتفاقی میفته همه چی به هم میریزه. خاصیت دنیاست، خاصیت دنیاست. شما دیدید گاهی وقتا یک بیماری توی یک خانواده میاد، همه یک خانواده رو به هم میریزه. از نظر مالی به هم میریزن. حالا بیماری های سخت اگر اتفاق بیفته مثل سرطان، اصلا بیچاره میکنه به لحاظ مالی. یک خانواده داشتن زندگی میکردن، به اندازه متوسط خودشون هم دارن زندگی میکنن، اما یه مرتبه یک زندگی مثلا سرطان توش میاد، بعد یه مرتبه به لحاظ مالی این خانواده زیر و رو میشه. گاهی وقتا همین بیماری ها موجب میشود که به لحاظ روابط بین آدمایی که دور و بر هستن روابطشون هم همه به هم میریزه، انگار یه زلزله اومده، همه چیز به هم میریزه. خاصیت دنیاست. حالا به این تغییرات دنیا اگر شما توجه نکنید و اینا رو بهش اهمیت بدید، اون موقع اذیت میشید. اما اگر نه، بگید طبیعت زندگی دنیا اینه، آدم اون موقع راحته. راحت است نه به معنای اینکه مشکل براش به وجود نمیاد. اینو خوب دقت کنید. مثل همون بچه هست که طلا طلا میگه حالا چیزی نیست که. بعضی از این چیزها برای ما خیلی مهمه. ببینید خداوند متعال میزان ارزش گذاریشو ببینید. کل دنیا را میه متاع قلیله. مثل یه حلبی میدونه قرآن. اما من و شما چیه؟ یه ماشینش برامون مهمه. ببینید این نظام ارزش گذاری است که اینجا تعیین کننده است روی حس آسودگی خاطر و احساس به اصطلاح رفاه به تعبیر امروزی ها توی زندگی. حلبی از دست داری یا طلا از دست دادی؟ ما یک چیز کوچک توی زندگی ما نباشه آسمان و زمین را به هم میدوزیم. یک چیز کوچک، اگر یک چیز کوچکی خدا به همون بدهد، خدا را دیگه بنده نیستیم. چرا؟ به قول ما ایرانی ها بعضیا با یک عرض کنم که کشمش گرمیشون میشه با یه نخودم چی؟ این ظرفیت کمه. بعد کل دنیا را خدا وقتی که میخواد ارزش گذاری بکنه میگه قل متاع دنیا قلیل، همه دنیا قلیله. ببینید عزیزان، بحث من سر داشتن یا نداشتن نیست که اگر کسی دارد چرا دارد یا اگر کسی ندارد نباید داشته باشه، اون سر جای خودش هست. میزان ارزش گذاری روی پدیده ها روی حس من و شما اثر میذاره. قانون زندگی دنیا را عزیزان من و شما نمیتوانیم تغییر بدیم. من خیلی وقتای پیش اینجا باز این جمله را عرض کردم. غربی ها مدعی بودن ما میتونیم قانون زندگی را تغییر بدیم. زندگی دنیا باید عین بهشت باشه به تعبیر ما ها. تلاش کردن، کوشش کردن، من کارم مطالعه تو این هاست. آخرش به اینجا رسیدن که این امکان پذیر نیست. رنج از زندگی بشر قابل حذف نیست. سختی از زندگی بشر قابل حذف نیست. من اینا در یک برنامه‌های دیگری قبلا گفتم، جملاتشون رو صراحتا خوندم. رنج از زندگی بشر قابل حذف نیست. اینا صراحتا اعلام کردن و اعلام شکست کردن توی این. حالا میان میگن به مردمشون باید یاد بریم با رنج چگونه زندگی کنیم. پس رنج قابل حذف نیست. حالا رنج یعنی چی؟ یعنی وجود بیماری. گاهی وقتا بیماری به وجود میاد. رنج یعنی چی؟ گاهی وقتا مشکلات اقتصادی. رنج یعنی چی؟ گاهی وقتا غیبت‌های دیگرانه، تهمت‌های دیگرانه. رنج یعنی چی؟ گاهی وقتا آزار همسایه است. و و و و و همه شما دلتون پر است از این رنج هایی که توی زندگی دیدید. همه داریم. حالا مسئله این است که میزان ارزش گذاری من و شما اینجا در حس خوب و احساس آرامش من و شما تعیین کننده است. چقدر ارزش میدیم به این؟ عزیزان من، حسین ابن علی علیه السلام که در گودی قتلگاه سرانجام زندگی دنیاش بود، یه روز رو دوش پیامبر بود ها. این همون حسین ابن علی است. حسین ابن علی هم دوش پیامبر را دارد، هم گودی قتلگاه را دارد. زندگی دنیا اینه. حالا شما چقدر به اینا میخوای ارزش بدی؟ احترام و عزت توی جامعه چقدر مهمه؟ چقدر میخوای بهش ارزش بدی؟ هر چقدر بهش ارزش بدی، احترام و عزت توی زندگی دنیا پایدار نیست، نوسان داره. یه روز آدمو بی آبرو میکنن، یه روزم خدا آبرو میده. همش هم امتحان الهیه. یه روز شما مجبور میشه به یه عده خدمت بکنی، یه روز خدمت کردی کفران نعمت میکنن، میگن هیچ کاری نکرده در حق ما. همه اینا امتحانه. حالا چقدر میخوای شما به این نمره بدی؟ این جمله امام کاظم علیه السلام که میفرمایند سخت نگیرید، ارزش گذاری زیاد نکنید، مال اینجاست. دنیا جای تغییراته، دنیا پر از چالشه، پر از نوساناته. به قول ماها هر روز خدا یه برگ جدید رو میکنه که اصلا فکرشو نمیکردید. مثلا همین قصه شهید شدن رئیسی، مرحوم آقای رئیسی خدا رحمت کنه، اصلا به مخیله کسی خطور نمیکرد. همه به دنبال این بودن که حالا دوره بعدی آقای رئیسی رأی میآورد یا نمیآورد، مثلا رقیباش که چه اتفاقی میفته. یک سال مانده به اون یه مرتبه خدا میبره. اصلا همه چیز خارج از اختیار ماست، برگهایی است که خدا رو میکنه. زندگی های فردی ما هم اینطوریه، زندگی های اجتماعیمون هم همینطوره. اینجاست که اون ارزش گذاری معکوس امام کاظم علیه السلام جواب میده. میگه به این نوسانات تو اهمیت نده، اینا مهم نیست، اینها طبیعت دنیاست، طبیعت دنیاست. باز یه مثال طبیعی بزنم که این روشن‌تر بشه، سوء تفاهمی نشه. نمیدونم شما جز گروم طیف آدم ها هستید، بعضی از آدم ها از زمستون و پاییز خوششون میاد، مثلا میگن ما عاشق پاییز هستیم، برخی ها عاشق زمستون هم، برخی ها عاشق تابستان و بهار هم، آدم ها اینجوری هم فرق میکنن. خب حالا اون کسی که مثلا عاشق فصل پاییز است، اگر به این فصل پاییز توی زندگیش ضریب 100 بدهد، فصل پاییز که همیشه باقی نمیمونه، یه فصل تمام میشه، زمستان میرسه، بعد بهار میشه، بعد تابستان، 4 فصل تو باید تجربه کنی. تویی که دوست داری فصل پاییز را، همه زندگی تو فصل پاییز نخواهد بود، 4 فصل تو حتما تجربه میکنی. قانون زندگی طبیعی دنیاست. کسی که فصل بهار را دوست داره، خب بعد که تابستان شد چی؟ بعد که پاییز شد چی؟ بعد که زمستان شد چی؟ هر 4 فصل رو او هم تجربه خواهد کرد. حالا این آدم هایی که هر کدومشان ممکن است یک فصلی را دوست داشته باشن، اگر به فصل خودشان نمره 100 از 100 بدن، توی 3 فصل از فصل های زندگی بیچاره هستن، داغون میشن. چرا؟ چون فقط 1/4 زندگیشون طبق میل خودشان بوده. اما اگر هم بگه بله فصل پاییز فصل خوبیه، ولی مهم نیست حالا تغییرم کرد، تغییر کنه، چون دنیا جای تغییر فصوله، این آدم در عین حال که از اون فصل پاییز استفاده می کند، راحت تو فصول دیگه هم داره زندگیش رو می کنه. راز جمله امام کاظم علیه السلام اینه، دنیا تغییرات داره. خودتون را به یک وضعیت وصل نکنید و عاشق یک وضعیت خاص نباشید. هر کی باشید فرق نمیکنه. انبیا هم همینطور بودن. مثلا شما تصور کنید وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اشرف مخلوقات، بهترین بنده خداست. بسیار خوب. بزرگترین و مهمترین مسئولیت بشریت را، تاریخ بشریت را هم بهش میدن، رسالت. بعد که شروع میکنه چی میشه؟ همه چیز راحته؟ چون من بنده خدام، آخرین دین خدا و کاملترین دین خدا هستم، همه چیز را خدای برای من آسان میکنه و رو ریل قرار میده؟ نه، اتفاقا اول گرفتاریه. جرأت نمیکنه به مردم خودش بگه من فرستاده خدام، ترس داره، چند سال مخفیانه مجبوره دین را تبلیغ بکنه، بعد دوباره تبلیغ میکنه آشکارا توی مکه، نمیگذارن بمونه. توی روایات صراحتن گفتن پیامبر از ترس جانش مجبور شد شبانه مکه را ترک بکنه. خب این که همون بنده خداست، عزیزترین خداست. دنیا اینطوریه. و بعدم حالا مدینه که اومدن، شما ببینید در مدینه حرف خدا رو داره میزنه. حدود فکر میکنم 54 یا 45 جنگ را خود پیامبر فقط رهبری کردن، غیر از حالا جنگ هایی که داشتن. توی چند سال؟ 10. بعدم موقع رحلت که شما میدانید دیگه، حالا من نمیخوام ایام ولادت هاست خاطرتون رو تلخ بکنم، که اون اتفاقات افتاد، جانشینی اون گونه که پیامبر میخواستن اتفاق نیفتاد و به امیرالمومنین نرسید، همه اینا رو پیامبر میدانست دیگه، این که بهترین بنده خداست. خب خواسته پیامبر خواسته بدی بود؟ نه. اما این پیامبر اگر این ویژگی را نداشته باشه واقعا قابل تحمل نخواهد بود برای او. خاصیت زندگی دنیا اینه، حتی در امر دین و در امر معنویت و در امر رهبران الهی قصه اینه. عزیزان جمله طلایی امام کاظم علیه السلام اینه، زندگی دنیا مضمونش اینه. من حالا روایات دیگری هم آورده بودم که بخونم، فرصت نیست. زندگی دنیا پر از تغییراته، پر از تحولاته، پر از فراز و نشیبه. این قانون زندگی دنیاست. لذا در زندگی دنیا به هیچ چیزش نباید دل بست، به هیچ چیزش نباید دل خوش کرد، به هیچ چیزش نباید اهمیت داد. در روایات آمده است که اگر شما ارزش گذاریتون نسبت به امور دنیا زیاد باشد، 3 تا یا 4 تا پیامد داره. من اینو فقط فهرستش رو عرض بکنم و بحثم تمام. اتفاقا روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. پیامبر می‌فرمایند کسی که صبح بکنه، یعنی روزش را اینگونه آغاز بکنه و دنیا اکبر و همهی باشه، یعنی اینکه امور دنیوی اهمیت اول براش داشته باشه، مالم چی میشه، خونم چی میشه، کسب امور دنیوی اکبر هم یعنی اهتمام. دغدغه تو چیه؟ دغدغه اولت، بزرگترین دغدغت توی زندگی چیه؟ میگه اگر دنیا دغدغه تو باشد، پیامبر میفرمایند که چند تا عرض کنم که خاصیت برات خواهد داشت. 1. 4 خصال، 4 تا پیامد برات خواهد داشت. 1. هم من لا ینقطع ابدا. یه دغدغه و نگرانی هایی پیدا میکنه که هیچ موقع اینا تمامی نداره، همش دغدغه است، همش گرفتاریه. شما بخونید افراد ثروتمند و زندگی نامشون پر از دغدغه و نگرانی و گرفتاری هستن، حتی اونایی که دین را قبول ندارن ها. با یه آقای مصاحبه میکردن مال سنگاپور، تو این بحث های تحقیقات غربی ها من یه بار میدیدم، بهش گفته بود حالت چطوره؟ یکی از بزرگترین تجار سنگاپور گفته بود که بد. بهش گفته بود تو دیگه چرا؟ گفته بود صبح که بلند میشم چکم چی میشه؟ اون کشتی هم چی شده؟ اون کارخونه هم چی شده؟ اون مثلا خدمتکارام یا اون کارگرام فلانجا چی کار کردن؟ 1001 دغدغه و گرفتاری و نگرانی دارم من، اصلا آسایش ندارم. مال دارد آسایش نداره. چرا؟ چون اکبر هم میشه گذاشته همین جمع‌آوری ثروت فقط. ارزش گذاری تعیین کننده است، نه اینکه جمع‌آوری ثروت اشکال داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام کار میکرد، تلاش میکرد، ثروت به دست میآورد و کمک میکرد به دیگران، اما براش اکبر هم نیست. بود بود، نبودم نبود، شد شد، نشد نشد. دنیا را اینطوریه، اما نسبت به امور آخرت دغدغه داره. من خودم را عرض میکنم نسبت به امور دنیایی دغدغم خیلی زیاده، اما نسبت به آخرتم شد شد نشد نشد. نه، این پیامبر میفرماین چرا ما زندگی گوارا را تجربه نمی کنیم وقتی ارزش گذاریمون بره بالا؟ چون دوچار یک قصه هایی میشیم که پایان نداره. 2. و شغلن یا لاین فرج و منها ابدا. درگیر یک مسئله هایی میشی که راه فرجی از اونها توش وجود نداره. توی یک مخمصه های میفتی که راه فرج نداری. سه، و فقرن لا یبلغ غناه و ابدا. دچار احساس فقر میشی. فقر توی روایات نداشتن مال نیست، احساس نیازه. شما دیدید گاهی وقتا ثروتمندها، گاهی از وقتا من به نمایندگی از شما برداشتم، بعد سلامتیشون صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. گاهی وقتا دیدید ثروتمند ثروتش از پارو به قول ما ایرانی ها بارا میره، اما در درونش وقت که نگاه میکنی این آدم احساس فقر داره. توی این روایات به اینا میگن فقیر. چرا؟ چون هنوز احساس نیاز داره. مثل کسی که بیماری جوع داره. معاویه بیماری جوع داشت. بیماری جوع یعنی چی؟ یعنی گرسنه بود، غذا نمیخورد؟ نه، غذا اوورد داشت، میخورد، اما حس گرسنگی همیشه به همراهش بود. نفرینی بود که پیامبر اکرم در حقش کرده بودن که انشالله هیچ موقع شکم تو سیر نشه. میخورد اما احساس سیری نمیکرد. ثروت دارد اما احساس توانگری نمیکنه، همش احساس نیاز میکنه. خاصیت سومش احساس فقره، نه فقر واقعی اقتصادی، فقر روانی، فقر روحی، همیشه دنبال بیشتر داشتنه. و چهارم، عملا لا یبلغ منتها. انسان ها توی این حالت دوچار یک سری آرزوها میشن که این آرزوهاشون هیچ وقت تمامی نداره. به همین جهت است که کسانی که ارزش گذاریشون به تعبیر خود حضرت هم اولشون و بزرگشون دنیاست، این داشته ها و اموری که نوسان توش وجود داره به تعبیر امام کاظم احساس زندگی گوارا را نمی کنن. پس خلاصه سخن این است که از نظر امام کاظم علیه السلام راه تجربه زندگی گوارا اون چیزیست که من بهش میگم ارزش گذاری معکوس. ارزش گذاری یا مسئله داشتن یا نداشتن نیست. کسی فکر نکند اگر وضع مالی خوبی داره امام کاظم میگن باید بریز دور، نه. و کسی فکر نکند اگر وضع اقتصادی نامطلوبی داریم تلاش نباید بکنیم برای بهتر شدن زندگیمون، نه. مسئله ارزش گذاریه. توی ارزش گذاری دنیا بالا و پایین زیاد داره، خیلی بالا و پایین داره. اگر ما بخوایم به این ناپایداری های دنیا دل خودمون رو خوش بکنیم، اون موقع است که زندگی گوارا را تجربه نمی کنیم. کل دنیا، امور دنیا از نظر قرآن کریم متاع قلیله. حالا ما چقدر بهش ارزش گذاری می کنیم؟ بنده خودم را عرض می کنم چقدر از زندگیم اگر نقص داشته باشه انگار آسمان به زمین آمده است. این ارزش گذاری منه. این همون نکته ای است که عرض کردم با متر و کیلو اونا فرق میکنه. ارزش گذاری من با ارزش گذاری شما فرق میکنه، با ارزش گذاری دیگری فرق میکنه، با ارزش گذاری سیدالکریم فرق میکنه، با ارزش گذاری امام معصوم فرق میکنه. بلذا هر چقدر که این ارزش گذاری ها منطقی تر باشد احسان ها احساس راحتی می کنند. شما بینید سیدالکریم علیه السلام که ما در جوار ایشون هستیم و این جلسات به برکت ایشونه، چی براش توی زندگی مهم بوده؟ خدمت امام هادی می رسد، عرضه دین می کند، چون اون موقع وضعیت دین وضعیت بقرنجی بوده. میگه حضرت من نگرانم. امام هادی به امام هادی علیه السلام، آیا دین من درسته؟ یعنی ارزش اول برای من اعتقاداتمه، دینمه. این ارزش گذاریه. اما یه کسایی هم هستن که فقط ارزش گذاریشون توی زندگی امور مادی است و اگر امور مادیشون تأمین نباشد همه چیز را دیگه کنار میگذارن و هیچ چیزی برایشان مهم نخواهد بود. امام کاظم علیه السلام میفرمایند اگر میخواهید راحت زندگی کنید به امور دنیوی زندگی دنیا اهمیت ندید. اهمیت ندهید تا کیفشو ببرید. آخر جملمه، شما گاهی وقتا دیدید پدر و مادرها اونایی که روش تربیت فرزند بلد نیستن چقدر دنبال بچه هاشون راه میفتن که فلان کار رو بکن فلان چیز رو بخور؟ اتفاقا چون دنبالش میری اونم بدو بدو میره. ولش کن، بشین سر جای خودش، اون خودش میاد دنبالت. اهمیت دادن یعنی این. امام کاظم میفرمایند اگر به دنیا اونقدر اهمیت بدی به لحاظ ارزش گذاری ها، نمیتونی ازش لذت بدی، اما اهمیت بهش در دنیا که کار خودش رو میکنه، مثل اون چهار فصل میاد و میره، چهار فصلش رو خواهد داشت. ما هم توی زندگیمون چهار فصلمون رو خواهیم داشت. پس اهمیت به تغییرات فصول نده، این طبیعیه، میاد میره. وقتی که این گونه بود، اون موقع است که انسان ها میتونن حس خوبی از زندگی را تجربه کنن، در این حال که همه اون تغییرات و فراز و فرودها و بالا و پایین شدن ها توی زندگی انسان ها چیه؟ وجود داره. یعنی میتونی توی زندگی یک فرد فقر را تجربه کنه ولی حس گوارایی زندگی هم داشته باشه، میتونه ثروتمند باشه اما حس گوارایی زندگی هم داشته باشه، میتونه آبرومند باشه در جامعه و حس زندگی گوارا را داشته باشه، میتونه در جامعه هم به ناحق بی آبرو شده باشه ولی زندگی حس گوارا داشته باشه. چرا؟ چون این امور دنیوی براش اولویت اول نیست و او میداند که خاصیت زندگی دنیا همین تغییرات هست، همون گونه که انبیاء تهمت می‌خوردن و آبروهاشون می‌رفته، همون گونه که عرض کنم که اولیاء الهی در سختی‌ها هم اقتصادی و هم اجتماعی قرار می‌گرفتن، اما چون این قاعده ارزش‌گذاری معکوس را داشته اند، در عین حال که همه اونها را تجربه می‌کنن اما یک زندگی خوبی را هم می‌توانن سامان بدن. خب عرض بنده تمام. خداوندا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم به همه ما توفیق درک معارف دینت را عنایت بفرما. خداوندا به همه ما توفیق عمل به معارف قرآن و حدیث را عنایت بفرما. خدایا به آبروی خودت و آبروی اهل بیت قسمت می‌دهیم مشکلات این ملت را از سایه برطرف بگردان. خدایا قرض قرضداران و کسانی که بیماری دارن بیماریشون را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا گشایشی در زندگی فردی و اجتماعی همه این جمع و همه شیعیان و همه مسلمان ها در هر کجای دنیا که هستن ایجاد بفرما. خداوندا قسمت می دهیم دشمنان این کشور را کیدشون را به خودشون برگردان. خدایا این ملت را در راه دین و راه اسلام که انتخاب کرده است مؤید و منصور بدار. خدمتگزاران به این کشور به ویژه در رأس همه مقام معظم رهبری را از جمیع بلیات مصون و محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.